بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذر برادران و خواهران عزیز. تبریک میگم این شب مقدس رو که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام صادق سلام الله علیه هست، به برادران و خواهرانی که در لبنان مشغول فعالیت و خدمت هستن و به خصوص خانواده های محترم از شهرهای مختلف لبنان. من در این دقایقی که مصدع دوستان میشم راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و مسئله نبوت و خاتمیت ایشون یکی دو نکته عرض میکنم و اگر فرصت شد در باب مسئله وحدت مذاهب اسلامی. اولین نکته این است که کسانی در همه این هزاره گذشته کوشیدند کلید عبور از انبیا رو بزنند، بگند دوره پسانبوت است، از انبیا و از دین عبور کردیم و حتی معنای خاتمیت رو اینطور تحریف کنند که خاتمیت نه به مفهوم ختم دوران پیامبری و نیاز به پیامبر جدید، بلکه به معنای ختم دوران پیامبران است. یعنی اینکه تا هزاره قبل بشر احتیاج داشت به شنیدن سخن پیامبران، چون به لحاظ علمی، تمدنی، عقلی مثلا رشد کافی نکرده بود، و خاتمیت به این معناست که دیگه بشر نیازی به دین نداره و بدون نیاز به دین و سخنان انبیا خودش مشکلات خودش رو تو این عالم حل میکنه و عالمی غیر از این عالم هم نیست که بخوایم به هم مربوطش کنیم. به عبارت دیگه طبق این تفسیر نادرست از خاتمیت، پیامبری و نبوت امری مربوط به دوران کودکی بشر، دورانی که بشر دچار قصور عقلی بوده، دچار قصور تمدنی بوده و نابالغ بوده، به انبیا احتیاج داشته. یک کسانی بیان بگن ما از طرف خدا با شما سخن میگیم، به چنین کسانی نیاز بود که بیان وظایفی رو که هنوز در اون دوران خود بشر نمیتونست به عهده بگیره به عهده بگیرن. اما دوران کودکی و سباوت بشر گذشت، بشر به لحاظ علمی و عقلی و تمدنی تجربی رشد کرده، به لحاظ تمدنی دیگه اون خلع وجود نداره. پیامبران مربوط به دوران کودکستان بشر بودند. امروز بشر وارد مراحل عالی تری شده و خاتمیت در واقع به مفهوم ختم دوران دیانت است. این تفسیر مادیون و ماتریالیست هایی بود که در تمام هزاره گذشته به شکلهای مختلف این رو بیان کردن. قرآن بفرماد از زمانی که انبیا در امتهای پیشین هم نازل شدن این حرف زده می شده، این مال این دوره نیست. کسانی می گفتن که این حرفایی که انبیا می زنن نیست الا اساطیر الاولین، این که اینا همه اسطوره است. بنابراین این ادعا و این نوع نگاه و تفسیر نادرست همیشه بوده. خاتمیت به معنای پایان دوران نیاز به پیامبر جدید است، نه پایان دوران نیاز به پیامبران و پیامشون و پیامبری. نیاز بشر به پیام الهی تا ابد هست. پس ببینید، یه وقت داریم بحث میکنیم که آیا نیاز به انبیا و دین تمام شد. این اون تعریف مادی از مفهوم خاتمیته که آقا دوران شریعت و نبوت و اینا تمام شد، ما دیگه عصر سکولاریزم، عصر پسا انبیا رسیده و دیگه نیازی به اونا نیست. اینا مال دوران کم عقلی بشر بوده. یه وقت میگیم که خاتمیت به این معناست که اونطور که قرآن تفسیر میکنه اینه که دوران نیاز بشر به پیامبر دیگری تمام شد. یعنی دیگه نیازی نیست پیامبر جدیدی مبعوث بشود، نه دوران نیاز به انبیا و دین و پیامبران تمام شد. این دوتا تعریف به موازات هم در باب دین و خاتمیت و نبوت وجود داشته و داره، و کسانی حتی گاهی به نام مذهب و مذهبی و روشنفکر مذهبی، یا گاهی کسانی که میخواستن متنبی باشند و ادعای نبوت بکنن، چه به سبک قدیم هزار سال پیش امثال مسیلمه و اینها، چه به سبک متنبیان مدرنیته و عصر جدید که در عرض انبیا سخن از حقیقت میگن برخلاف اونها، در تعارض با اونها. کسانی از خاتمیت به این معنا تعریف کردند که انبیا حجت نداشتند، شخصیت خودشون به لحاظ کاریزما و او اتوریتی که داشتند حجت بوده، یعنی مسئله دین و نبوت یک مسئله جامعه شناختی بوده نه یک مسئله معرفتی. به عبارت دیگه اینها شخصیت‌های بزرگ تاریخ ساز، خودشون قانونند، خودشون منشأ قانون میشن و برای خودشون حق تصرف در جان و مال و افکار و آبروی بشریت قائل میشن، خود رو اولا به مردم از خود مردم میدانند و مینامند و با این زبان اونها از خاتمیت خودشون سخن میگن و یک عده چون مرید اینا هستن این رو میپذیرن. این حرفی است که کسانی از موضع لا دینی و لا مذهبی در تفسیر فلسفه نبوت و فلسفه خاتمیت گفتن در غرب و شرق عالم. ظاهرش اینه که دارن تمجید میکنن از انبیا که آقا ببینید عجب شخصیت های مؤثری هستند و چه نفوذ کلمه ای دارند، نفوذ کلمه و کاریزمای اینا، جادوی کلمت و شخصیت اینا به جای حجت و دلیل نشسته. این ظاهرش تمجید و تعریفه ولی در واقع تکذیب انبیاست و این تکذیب با ادبیات های مختلف از روشنفکری تا شبه عرفانی بارها در هزاره گذشته تکرار شده که اون چه که شما به نام انبیا مینامید یک کاریزمایی است که افراد خاصی در طول تاریخ داشتن و خواهندم داشت، ختمم پیدا نکرده، خاتمه پیدا نکرده. ولایت تشریعی رو خودشون برای خودشون قائل شدند، حق امر و نهی به دیگران رو خودشون برای خودشون قائل شدند، یک تجربیات روانی و روحی شخصی داشتند، اون رو وحی نامیدند و برای دیگران تکلیف آور دانستند و دیگران هم تمکین کردند. اونایی که شدن مرید این پیامبران، شدن مسیحی، شدن موسوی، شدن ابراهیمی و شدن پیروان پیامبر اکرم، استنادشون، استدلالشون در واقع این بود که اون چه انبیا داشتند و دیگران نداشتند یه نوع دلیری بوده، دلیرتر از دیگران بودن، محکمتر از بقیه حرف زدن و الا چیزی بیش از بقیه کسانی که اهل به اصطلاح عرفان و معنای بشری بودن، اینا چیزی بیشتر از او نداشتن و نگفتن. تفاوتشون با دیگران این است که اینا از بقیه شجاعتر بودند و کاریزما و نفوذ شخصیتی بیشتری داشتند. یک روح شاعرانه هم داشتند. این دوتا که با هم ترکیب میشه، این جاذبه و جادوی شخصیت و اون روح شاعرانه معنوی که هر دوش توضیح مادی داره، نه توضیح ماوراء الطبیعی و وحیانی و الهیاتی، با ترکیب این دوتا توانستن تأثیر گذاری کنن. جوهر اصلی اونچه که پیامبری نامیده میشه از منظر اونها همینه و حالا که بشر به لحاظ علوم مادی و تجربی جلوتر آمده، هزار سال از اون قضایا گذشته و چند هزار سال از انبیاء قبل که همه انبیاء در واقع طبق این تعریف همشون متنبی بودند، انبیایی وجود نداشتند، همه اینا متنبی هستند، همه ادعای نبوت کردند، منتها یه ادعی کارشون گرفته، مرید پیدا کردند، میلیون ها، ده ها میلیون، میلیارد، یک ادعی چند نفری هستند بازارشون گرفت، درویش ها و شاعرانی که بازارشون گرفت، بقیه نگرفت یا کم گرفت. ولی حالا دوره است که دوره این جور دلیری کردن ها و محکم سخن گفتن ها دیگه گذشته، مخاطب هم به صورت دیگه تو دوره جدید اینا نخواهد داشت. این یک تقریری است از خاتمیت که اینها کردن. به این معنا خلاصش اگه بخوایم شفافتر صحبت بکنیم اینه که دیگه نه بشر اونقدر صغیر است که کلاشو بشه برداشت، نه افراد اینقدر قوی دیگه میتونن ظهور کنن که بتونن کلاه این بشر رو بردارن، این بشری که دیگه همه چیز رو داره از منظر مادی و تجربی میبینه و به سادگی باور نمیکنه. بنابراین دوره اینجور بازی ها تمام شده، خاتمیت به این معنا تفسیر میشه که دوره اینجور بازی ها دیگه تمام شده و کسی نباید و نمیتواند دیگه کوس پیامبری بزنه و در جان و مال مردم به نام شریعت و به نام خدا تصرف کنه و خدایی کند. چون اینا کار انبیا رو به جایی که بگن بندگی میکنن میگه خدایی میکنن. خب این تفسیر از خاتمیت 4-5 تا اشکال منطقی اساسا داره. اولا اینکه انبیاء الهی برخلاف متنبیان بزرگترین افتخارشون بندگی بود نه خدایی. هرگز نه دعوی خدایی کردند نه خدایی کردند. اینا بزرگترین فخرشون این بود که از بقیه بشر تسلیم تر بودن در برابر حق و منشأ این رسالت عبودیت اونا بود نه الوهیت و ادعای الوهیت. اصلا یکی از تفاوت‌های عرفان‌های قلابی با معنویت و عرفان حقیقی همینه که اوی آیا طرف میخواد برای خودش مرید جمع بکنه یا برای خدا میخواد مرید جمع کنه. یکی از فرقای مهمیه که خیلی از این حلقه های عرفان‌های قلابی سکولار و دینی و تصوف و شیعی و سنی و مسیحی و یهودی و بودایی و هندو همه اینا رو اینجوری میشه شناخت. یکی از اصلا علائم تشخیص اینه که اون کسی که خود رو مقتدای عرفانی معرفی میکنه و مراده داره خلق را به خودش دعوت میکنه یا داره خلق رو به خدا دعوت میکنه. این خیلی به سرعت قابل تشخیصه. فرق دوم بین عرفان‌های حقیقی و اون چه که انبیا گفتن و به خصوص رسول خدا صلوات الله علیه و آله اینه که آیا دعوت میکنن به جهل و تسلیم و تعطیل عقل یا دعوت میکنن به تحریک و تقویت عقل. معنویت ها و عرفان های قلابی معمولا قدرت داوری رو از طرف سلب میکنن، یعنی میخوان طرف رو خیره و مات خودشون بکنن جوری که بشنو و عمل کن و دیگه سوال نکن، در حالی که انبیا و معنویت حقیقی و راستین همیشه به عقل احترام میگذاره همونطور که به وجدان و فطرت و روح مخاطب و عواطف و احساساتش احترام میذاره به عقل او احترام میذاره. رسول خدا میفرمود العقل رسول الحق، عقل خودش رسول الله. میفرمود اگر از ما جمله این عقل کردن که خلاف صریح عقل است، مثلا تناقض درش هست، مثلا با بدیهیات عقل نمیسازه، فرمود اگر از منم چیزی نقل کردن که ضد عقل، تناقض، ضد بدیهیات، ضد برهانه، فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار، من چون این چیزی نگفتم و نمیتونم بگم. این پیامبری که میفرماد خدا دو تا پیامبر بر همه فرستاده، یکی انبیا اند از بیرون حجت ظاهر، یکی انبیا اند از درون که حجت باطنه و او عقل شماست، فطرت شماست، او شاغول الهی و معرفتی و اخلاقی و وجدانی که خدا در هر کسی گذاشته. پیامبر الهی تناقض نمیگه. پیامبر الهی دعوت به تعطیل عقل نمیکنه. پیامبر الهی از سوال نمیترسه. فرار نمیکنه. پیامبر الهی دنبال حق بازی و کلاهبرداری از مخاطب نیست. شما میدونید پیامبر وقتی که جناب ابراهیم فرزند ایشون از دنیا رفت، همون روز کسوف شد، خورشید گرفت، تمام مردم مسلمان و یهودی و مشرک همه ای رو ترسیدن و گفتن این آسمان عزا گرفته به خاطر پسر پیغمبر برای ابراهیم، یعنی همه مطمئن بودن که این قضیه ارتباط داره با فوت پسر ایشون و این خودش بهترین فرصت بود که پیامبر لااقل سکوت کنن، سکوت کنن، بذار برداشت کنن، شما که مقصر نبودی، بذار بگم به نفع حقه. پیامبر اکرم تو اون شرایط که متعلم بودن و ناراحت بودن و اون شرایط شنیدن که درن یه عده مسلمان ها و دیگران میگن که این کسوف خورشید گرفتگی به خاطر مرگ فرزند پیامبره، آسمان هم نوا با پیامبر عزا گرفته، پیامبر فرمودن همه رو جمع کنید، مسلمان ها بیان میخوام صحبت کنم، جمع کردن، شروع کردن به صحبت و اولین و مهمترین نکته که توی صحبت فهمیدن اینه که این کسوف و خورشید گرفتگی هیچ ارتباطی با مرگ ابراهیم ندارد، هیچ ارتباطی، این آیات الهی است و برای او نماز بخوانید و چه و چه و این هیچ ربطی به مرگ بچه من نداره، به خاطر من نشده این کار. پیامبران اینجوری هم، حق بازان اینا که دنبال معنویت های قلابی هن، میخوان خودشون مراد باشن، نه دیگه، از این فرصت ها که استفاده میکنن هیچ فرصت های قلابی دیگر هم میسازن. خب این سه تا تفاوت پس بین انبیا و متنبیان، بین عرفان های الهی و توحیدی با عرفان های قلابی، یکی دعوت به خود یا به خدا، داری دکون وا میکنی، مشتری برای خودت داری جمع میکنی یا برای خدا، برای حق. مردم رو از خودت عبور میدی به سوی خدا یا در خودت متوقف میکنی. تفاوت دوم، دعوت به عقل و عقلانیت، افلا تعقلونه، افلا یشعرونه، افلا یعلمونه، افلا یتذکرونه، همش صحبت تذکر، تفقه، تعلم، تعقل، یا دعوت به تعطیل عقل، چشاتو ببند و باور کن. تفاوت سوم، فرصت پیدا بکنه فریب میده افکار عمومی و مخاطب رو، از فرصت‌های طبیعی استفاده میکنه، فرصت سازی مصنوعی هم میکنه، یا نه اگر واقعا چیزی ربطی به اون داره، یک ربط قلابی شبه معنوی درست نمیکنه که مریدان خودش رو اضافه کنه. این که انبیا شجاعت داشتن حتما، اما اینجور که اینا تعریف کردن میخوان بگن اینا دروغگویان شجاع بودند، شجاعانه دروغ گفتن، چون شجاعانه و محکم دروغ گفتن، دروغ بزرگ گفتن، دروغ کوچیکو مردم باور نمیکنن. دروغ بزرگ بگو، یه مرتبه بگو من پیغمبرم، بعدم محکم پاش وایسا باور میکنن. این حرف اینا بود. در سراسر زندگی انبیا و رسول اکرم کسی نه یک دروغ از اینا و از ایشون به خصوص شنیده و نه یک دروغ دیده، حتی دروغ عملی. حتی اگه یه جایی پیامبر احتمال میدادن که با از سکوت ایشون برداشتی بشود که اون برداشت نادرسته، یعنی یک دروغ عملی است، مثل همین مورد ابراهیم، فوری باش مقابله کردن. طبیعی است کسی که به حق تکیه میده شجاعه، کسی میترسه که به حق تکیه نداده و به خودش هم شک داره. خداوند در قرآن میفهمد منافق از همه چی میترسه، هر صدایی میشنوه او رو علیه خودش، یک تهدیدی علیه خودش تلقی میکنه. طمأنینه به کسانی نصیب کسانی میشه، وقتی طمأنینه و آرامش آمد شجاعت میاد. اصلا آدم در روایت داریم هر جا شجاعت هست صداقت هست، هر جا که صداقت نیست ترس و تردید هست. حتی ممکنه کسانی باشن تو مسیر اشتباه کرده باشن، ولی صادقانه وقتی حرف میزنن نمیدونن اشتباه، فکر میکنن درسته، اونا هم شجاع میشن. مطابق فرقش اینه که صداقت، صداقت اخلاقی نمیتونه با کذب معرفتی تا آخر همراه باشه، یعنی نمیشه تا آخر اشتباه کنی و تا آخر صادق باشی. خداوند هم عقل بهت داده، میفهمی بعد از یک مدتی اشتباه کردی، لااقل شک میکنی، و هم انبیا رو فرستاد برای همین. روایت داریم فرمودن که محاله، گوش کنید اینو خیلی مهمه، فرمودن محال است انسان به باطل یقین کند. این خیلی جمله عجیبیه. این عبارت مال امام صادق علیه السلام که امشب شب میلاد شد. امام صادق علیه السلام عبارات و روایات جملاتی از ایشون هست که برای هر کدومش باید نشست هزاران صفحه اندیشید و نوشت و گفت، یکیش همینه. فرمودن خداوند انسان رو طوری خلق کرده که محال است به باطل یقین کند. ممکنه تا یک حدی هم شبهه باشه، قطع روانی، یقین روانی ممکنه تا یک مدتی باشه، یقین معرفتی محال است به باطل، چون باطل باطل است، اصلا باطل نیست، چیزی نیست. باطل یعنی پوچ، با ترجمه باطل به فارسی یعنی پوچ. حقیقت، حق یعنی اونچه که ثابت است، یعنی اونچه که هست، واقعیت داره، اهم از مادی و غیر مادی. باطل یعنی چیزی که نیست، فکر میکنی هست. چطور میشه به پوچی یقین داشت؟ اگر جاهای تشبهات میبینید او تعصب است نه یقین. و پیامبر اکرم فرمودن که علارغم شباهت ظاهری ایمان و تعصب، ما فکر میکنیم مؤمن و متعصب یکیه، فرمودن این دوتا در واقع ضد همن. فرمودن ایمان از سنخ آگاهی است، معرفت، تعصب از سنخ جهله، تعصب حماقته، ایمان شعوره. فرمودن ایمان از سنخ نوره، تعصب از سنخ ظلمته. فرمودن ایمان، پیامبر فرمودن ایمان خدا محوریست، تعصب خود محوریست. ولو تعصب به دین دکون وا میکنی، خودت هدفی، اسمشو میذاری دین، اسمشو میذاری خدمت به دیگران، فلان فلانی حرفا. امام یه وقتی این شاخصای اخلاص رو میگفت، چون خودش آدم نفس کشته ای بود، او میفهمید، آدم ها اینجوری میفهمند، میگفت که یکی از جایی که میخواییم بفهمین که همه تون حرفای خوب میزنین، کارهای خوب میکنین، خیرات، مبرات، اینا، باز میخواییم بفهمین برای خدا هست یا نیست، دو جا خودتون امتحان کنین. یک، اگر این کارو تو بکنی ولی هیچ کس نفهمه که تو کردی، به نام کسی دیگه ای نوشته بشه، ناراحت میشی یا نمیشی؟ اگر ناراحت میشی برای خدا نیست، بازی در آوردی. دو، اگر کس دیگری او کار خیر رو انجام بده، تو انجام ندی، به دست تو نشه، مثلا یک پیروزی و فتح بزرگیه، فتح اسلامه، به دست تو نشه، به دست یکی دیگه بشه، خوشحال میشی یا ناراحت؟ اینا دو تا از علائمی امام تو بحثاش میگفت که اگه به خودت رجوع کن بفهم، ممکنه وسط جبهه حق باشی، بجنگی، کشته هم بشی، برای خدا نباشه. خب پیامبر اکرم در جنگ احد شنیدید دیگه، او بنده خدا یک کسی بود که از نیروهای دشمن هم زیاد کشت، مجروح شد و افتاد و یکی از اصحاب آمد پیش پیامبر گفت آقا فلانی خیلی خوب امروز مبارزه کرد و مجروح شده، داره درد میشه، دعا بفرمایید. دید پیامبر دعا نکرد، رفت یک یه رو بعد آمد گفت آقا ایشون شهید شدن، رفتن بلقا الله، بهشت برش گوارا. یکی هم بود گفت بهشت مبارکش باد. اینجا دیگه پیامبر سکوت نکردن، فرمودن تو از کجا فهمیدی رفت به بهشت؟ گوه آقا در رکاب شما در جبهه حق با باطل جنگید، چندی نفر از ما رو کشت. پیامبر فرمودن چرا جنگید؟ این سوال اصلی. ما جنگجو نمیخوایم، ما مجاهد میخوایم، تربیت خودش، رشد خودش، برای چی جنگید؟ بعد اونجا این تعبیر ازشون نقش شد، فرمودن من هاجر الالله و رسوله فقط هاجر الالله و رسوله، و من هاجره، هر کس برای خدا مهاجرت و جهاد کرد برای خدا و رسول، خوب رسید، برای خدا و رسول مهاجرت کرد، به پاداشش میرسید. هر کس مهاجرت کرد الی مال، برای پول آمده فقط، او امرأتن، یا برای یک ماجرای عشقی آمده، یا برای شهرته، یا برای هر چیزی که خودش میدونه، فقط هاجره الی ما هاجره الی، به همون سمتی و برای همون چیزی هجرت و فعالیت کرده که برای همو کرده. کلاه سر خدا نمیشه گذاشت، نمیشه کلاه خدا رو برداشت، اصلا خدا کلاه نداره، یعنی سرم نداره، خدا رو نمیشه بازی داد. پیامبر فرمود هر کس برای هر چیزی اقدام کرده همونو میبینه. این آقا خیز برداشت، یکی ای که بگن چقدر قشنگ میجنگه، چه شمشیرزنی، عجب رزمنده ایه، یکی هم ای که چشمش دنبال زینه، اولاغ او یارو کافره بود که زد کشتش، اینشون شهید راه زین خر شدن، شهید برای زین اولاغ. خب دیگه به همون زینش هم اگه میرسید که برش میداش، حالا هم که نرسید که دیگه در همین راه شهید شد رفت. از کجا فهمیدی؟ هدف مهمه، هدف. خب حالا این پاسخ ها که اینا از خود چون نمیپرسن که انبیا چجوریه، به چی تکیه دادن که اینقدر شجاع بودن؟ چطور میشه هیچ کافر و مشرکی نمیشود اینقدر شجاع باشه؟ یعنی یه مرتبه بگه که و بعد ادامه بده با اون چند تا شاخصه‌ای که عرض کردم و کل زندگیش گواهی بده بر حرفایی که میزنه. این کاریزما، کاریزمای حق داریم، کاریزمای باطل، کاریزمایی داریم به مفهوم عوام فریبی. یه کاریزمایی که اینا میگن یعنی تأثیر روانشناختی رو مخاطب، بحث حق و باطل نیست. از نظر اینا هیتلر کاریزما داشته، بودا داشته، لنین داشته، امام داشته، اینا هر کسی یک کاریزمایی داشته، در چه راهی، برای چی، همه اینا کاریزماست. اصلا مسئله کاریزما نیست، مسئله نفوذ در دیگران و جادو کردن. بله به انبیا میگفتن که اینا ساحر و جادوگرن، برای که مخاطب رو مثل اینکه جادو بکنن یه مرتبه منقلبش میکردن، اما این یک مهارت و یک تکنیک روانشناختی و اینا نبوده. این آثار و روح بزرگی است که دلسوزانه و صادقانه به سراغ بشر میاد. و اما این نوع ادعاشون که دوره این حرفا گذشته، اتفاقا دوره خرافات هیچ وقت خرافات در دنیا به اندازه الان مشتری نداشته. همین الانی که ما و شما داریم صحبت میکنیم، عصر نمیدونم چی و چی و چی، فالبین و جادوگر و هر شود که انواع و اقسام اینا جزء پرطرفدارترین و پرمشتریترین شغل است همه جای دنیا. یه وقتی چند سالها پیش نیویورک بودم اینا، بعد گفتم اینجا یکی از همین مغازه های تبلیغات بود برای رمالی و کفبینی و اینا، گفتم مگه اینجا همی چیز هست؟ گفت اینجا بعضی از اینا دو سال تو نوبتی برای که یک فالبین بری پیشش، یک رو پیشش 20 دقیقه بشینند و اینا. اتفاقا اینجور وقتی که معرفت انبیایی رو گذاشتی کنار، وقت دنبال خرافات میری، چون بشر ذاتن میفهمه این عالم ماده فقط نیست، نه عقلش سیر میشه با ماده فقط، نه روحش دنبال ماوراء ماده است. وقتی که ماوراء ماده منطقی و درست رو از انبیا نشنوه و نگیره، سراغ چی؟ سراغ ماوراء طبیعه خرافی میره. چنان که امروز خرافات خیلی طرفدار داره تو دنیا، خیلی طرفدار داره همه جا. یکی از پرفروشترین ژانر کتاب ها در تمام دنیا از شرق و غرب عالم همین کتاب های اینجوریه همه جای دنیا. اینا اتفاقا مشتریاشون بیشتره. نکته بعد اینه که این بیش از این که توهین به انبیاء باشه، این حرف توهین به مخاطب انبیاء یعنی بشره. احمق دیدن تقریبا همه بشریت در طول تاریخه، چون بشریت در همه اغلب بشریت در طول تاریخ به انبیاء معتقد بودن، به اصل خدا و معنوی. اصلا شما جامعه ملحد پیدا نمی‌کنی، همین الانش هم پیدا نمی‌کنی. خیلی یعنی یک جامعه‌ای که اکثر مردمش ملحد ماتریالیست باشن نیستش، اصلا هیچ جای دنیا نیست. شرک هست، شرک یعنی معنویت خرافی، الحاد نیست. کفر به مفهوم شرک، کافر اهل کتاب یا کافر غیر اهل کتاب زیاده، ولی حتی جوامعی که کمونیستی بوده حکومتشون که میگفتن ملحدن، مردمشون هرگز ملحد نبودن، یا بودایی هن یا هندو هن یا مسلمون هن یا مسیحی هن، و هرگز معتقد نشدن که و اعلام نکردن که ما این عالم جز ماده نیست. بنابراین بشر تقریبا هیچ وقت ملحد نبوده. زمان انبیا هم شما میدونید اون کفار و مشرکینی که انبیا باشون درگیر بودن، اینا تقریبا هیچ کدوم ملحد نبودن، همه مشرک بودن. ما در جزیره العرب زمان پیامبر ملحد نداریم اصلا، افرادی ممکنه باشن و حرفایی بزنن، مردم هرگز ملحد نبودن. اینا میگفتن خدا یکیش هم کمه، هزار تا خدا. نمیگفتن خدا نیست، میگفتن خدا هست یکیش کمه. این پس مسئله روشن بشه که توهین به کیست. دیگه اینکه شما اگر میگید اینا فقط کاریزما بوده، خب چرا شماها یک همچی کاریزمایی نداشتید و ندارید در طول تاریخ؟ چرا هرگز نتوانستید کاریزمای الهادی درست بکنید؟ اگر یک کسانی هم مثل مارکس یا دیگران آمدن شعار دادن و حرفشون گرفت، فلسفه ماتریالیستیشون نبود که مخاطب پیدا کرد. کدوم بخش از حرفاشون بود که مخاطب پیدا کرد؟ و بعد سیاسی اقتصادی که از سوسیالیسم و برابری طلبی و عدالت خواهی اقتصادی حرف می زدن، اینا باعث شد نفوذ کنه، نه الهاد مارکس. ما زمانش خیلی از این بچه مسلمانایی که به اسلام مارکسیست می شدن تو مبارزات، اینا رو شما نگاه کنید، اصلا هیچ تقریبا مگه تکوتو که بین اینا کسی مارکسیست فلسفی باشه، یعنی ماتریالیست باشه. اغلب اینا مارکسیست سیاسی اقتصادی بودن، مارکسیست سیاسی اقتصادی بودن. یعنی چی؟ این به حرفای من معترضه. یعنی چی مارکسیست سیاسی اقتصادی؟ یعنی سوسیالیست بودن، نه ماتریالیست. ما خیلی از اینا رو دیدیم. فقط یک نمونه به شما عرض بکنم، چند هفته پیش آمریکای لاتین بودم، خدمت یکی از دوستان گفتم، سمینار سوسیالیستای جهان بود، سوسیالیستای جهان متحد شوید، نمیدونم برابری طلبان، منتقدان کاپیتالیسم و سرمایه‌داری رو از کل جهان اینا صدا زدن در آمریکای لاتین تو ونزوئلا. غیر سوسیالیست و غیر کمونیست 3-4 تا بودن، ماها بودیم که از کشور عرب اسلامی عربی آمده بودیم، یک دو نفر از مصر آمده بودند و از ایران و از سوریه و اینا آمده بودن، که ما اونجا گفتیم آقا ما نه مارکسیستیم نه سوسیالیستیم، ما عدالتی که ما میگیم عدالت دینیه. گفت بالاخره حالا دینی و غیر دینی شول کنیم، ما الان هممون با هم یک جبهه مشترکیم علیه نظام سرمایه‌داری که دشمن همه بشریته، و امروز پرچم مبارزات ضد کاپیتالیستی در خاورمیانه و جهان اسلام و ایران و اینا هم هست. بنابراین ما اختلاف مکتبی داریم با هم، اما از نظر موضع سیاسی جبهه سیاسی یکی هستیم. خب حالا من میخوام این رو عرض کنم که حتی این جلسه که تمامشون تقریبا 2300 نفر از کل جهان اینا رو دعوت کرده بودن، همشون سوسیالیست، 80% کمونیست، رهبران احزاب سوسیالیست در اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی، جنوبی، آسیا، اقیانوسیه، روشنفکران مطرحشون که نویسنده 7-8 تا کتاب نوشتن، تئوریسین، بعضی هم رؤسای احزاب سوسیالیست. خب اینا هر کدوم حرفای خودشون رو زدن، بعضی همون حرفای کهنه پوسیده مارکسیستی رو سوسیالیستی رو گفتن، بعضیاشون گفتن اعتراف کردن که مارکسیسم دورانش گذشته و اصلا اشکالات زیادی داشته و ما دیگه نمیتونیم مارکسیست بشیم، ولی میتونیم سوسیالیست باشیم. سوسیالیست به مفهوم نگاه اجتماعی و برابری طلبی و اینها، و ما به او بعد ماتریالیستی و ضد مذهبش هم دیگه تأکید نداریم. و یکی از اونا گفت علتش هم اینه که نقش مذهب در جهان عوض شده و مهمترین مسئلهش انقلاب ایرانه. گفت اصلا این کار کرده که مذهب در انقلاب ایران نشون داد و امروز در کل خاورمیانه و جهان پرچم مبارزه با آمریکا و اسرائیل و اینا رو بردین بالا، این اصلا با او تعریفی که مارکسیستا از مذهب داشتن اصلا سازگار نیست. ما باید در تعریفمون از مذهب تجدید نظر کنیم و کردیم. بعضیشون واقعا هم کرده بودن، میگفتن ما دیگه مارکسیست و ماتریالیست نیستیم ولی سوسیالیستیم و دین رو موضع منفی در برابرش نداریم. یکی هم اونجا به من گفت که این چاوز آخر عمرش وقتی که دیگه مطمئن بود سرطان گرفته و اینا، رفته بوده پیش کاسترو، چون این جلسه بنیانگذارش فیدل کاسترو بوده و همین چاوز و اینا، گفت رفته به کاسترو گفته که تو خودت هم خدا رو قبول داری نمیگی. میگفت چاوز به کاسترو گفته تو خودت هم خدا رو قبول داری، خودت هم میدونی خدا هست، منتها دیگه یک جوریه که به رو در بایستی موندی نمیتونی بگی، چون تو رو تو دنیا به عنوان رهبر مارکسیستای انقلابی میشناختن، ولی ته دلت میدونی هست، انکار نکنه نه فلان. فضا تحت تاثیر انقلاب ما اینجوری شده، تحت تاثیر انقلاب امام و تعریف جدید مذهب اینجوری شده. حالا اینو می‌خواستم بگم که اینا رو چقدر میشه تغییر داد. یکی یه آقای، یک دکتر اورلاندو، حالا اسمش کامل یادم نیست، از کوبا آمده بود، این یارغار چگوارا بود که میگفت از اولی که جنگ چریکی اونجا شروع شده بود، میگفت من و فیدل و چه و اینا ما همه با هم بودیم و از اول این مبارزات این بوده تا آخر دوران دانشجویی و جنگ چریکی کوهستان و اینا. بعد میگفت که تا لحظه آخر من و چگوارا با هم بودیم، او وزیر نیشکر بود منم معاونش، تا وقتی که گفت که ما باید بریم انقلابمون رو صادر کنیم، اگه تو کوبا بمونیم ما رو اینجا عبین میبرن، ما باید بریم نفوذ کنیم. سلاحش برداشت، گفت منم رفتم مسلسل رو برداشتم، بهش گفتم منم میام، بهم گفت نه دیگه اگه تو بیای وزارتخونه تعطیل میشه، من وزیرم تو معاون وزیری، من میرم تو بمون. میگه من موندم و ایشون رفت، تو همو درگیری کشته شد. بعد دو تا نکته عرض میکنم به شما که ببینید که بحث عدالت بود اگر جنبش چپ در جهان مشتری پیدا کرد، برای که مذهب درست تعریف نشد. وقتی که مذهب وارد نقش اساسی انبیاییشو که قیام به قسط یکی از فلسفه های دین و نبوت به تصریح قرآن، وقتی پرچم رو دین به وظیفش عمل میکنه دینداران، وقت رهبران مارکسیست هم تو کار خودشون، اینایی که یه مقداری صداقت داشتن میخواستن با ظلم به اصطلاح مبارزه کنن ولی مذهب نداشتن، مکتب نداشتن، اونا هم تردید میکنن. دو تا نکته بهش گفتم، شما وقتی که جنبش چریکی کوبا رو شروع کردید با این کسایی که تو کوهستان اسلحه برداشتن میجنگیدید با حکومت و اینا، اینا همه مارکسیست بودن؟ این خیلی مهمه، یعنی کسی رو داره میگه که خودش تو رهبری جنبش بوده. گفت ابدا ما یک کلمه نه از مارکس نه از مارکسیزم تا قبل از پیروزی اصلا تو حرفی نمیزدیم. گفت اصلا هیچ کدوم از کسایی که اسلحه برداشتن جنگیدیم اصلا ما هرگز نگفتیم مارکسیستیم. صحبتی بود که ما با این ظلم و کاپیتالیزم با این مخالفیم، این ظلمه. ما با این حاکمیت و با آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب ما با اینا مخالفیم، ما این رو گفتیم. اصلا صحبتی که ما بشینیم اونجا مثلا کلاس آموزش کمونیسم و مارکسیسم و اینا اصلا این حرفا نبود. اصلا اون موقع اگه میگفت اگر از ما از خود چگوارا از کاستور از هممون میپرسیدن شما دارید جنبش مارکسیستی میکنید، معلوم نبود بگیم بله، اصلا معلوم نبود خودمون اجماع داشته باشیم، اصلا این حرفا نبود. بعد از اینکه ما حکومت رو گرفتیم تو مصاحبه های از ما پرسیدن شما ایدئولوژیتون چیه، اونجا گفتیم که مارکسیسم. اصلا خودمونم قبلا مسئله مبارزه با ظلم بود. یه نکته که از این جالبتره اینجا اینه که من دو سه تا روایت از پیامبر اکرم خوندم و یکی دو آیه از قرآن خوندم، آیه کنز و یکی دو آیه از قرآن و چند تا روایت از پیامبر از اهل بیت خوندم. توی یه ربع ده دقیقه که من فرصت دو تا ده دقیقه من فرصت داشتم، دو تا یک ربع، چند بار این کمونیست ها سوسیالیست ها اینا همه بلند شدن نشسته یا ایستاده و برای آیه قرآن و برای روایت پیامبر و اهل بیت کف زدن. و یک بارش که همین آقای چگواره شماره دو، من دیدم آیه قرآن که من خوندم بعد یک روایت از پیامبر گفتم در باب مسئله عدالت و حقوق انسان ها، یه مرتبه دیدم ایشون ایستاده بلند شد از جاش، بلند شد و کف میزنه و هرچی ادامه میده اصلا ول نمیکرد، یعنی ایستاده و شاید یک دقیقه دو دقیقه کف میزد. بعد جلسه اومد پیش من گفت که من تا الان نمیدونستم که دینی در دنیا وجود داره که اینجور راجع به حقوق محرومین و عدالت اجتماعی اقتصادی حرف زده. من نمیدونستم در قرآن شما یه همچی چیزایی هست، من نمیدونستم این پیامبر شما این حرف رو زده و ما هیچ کدوم نمیدونستیم اینا رو. شما ببینید، یعنی حتی کسانی که پرچم مارکسیسم رو در دنیا برداشتن، شما اونا که سنشون بیشتر یاد چون قبل انقلاب یک چگوارا میگفتن 10 تا چگوارا از دهنشون میر و هر کی تو مبارزه بود دیگه ما تو خونمون عکس چگوارا اینجوری بود. این آقا خودش میگفت اصلا ما اینجوری نبودیم، ما این چیزا رو نمیدونیم و نمیدونستیم، ما دنبال این بودیم که آقا فاصله طبقاتی و ظلم و ایناس چیزی دیگه نبود، به اسم مسیحیت و مذهب که نمیشه، چون تمام این کشیشا خودشون یا فاسد بودن یا دستشون تو کاسه سرمایه داره یا ترسوان. ما یک 4 تا کشیش هم که به ما ملحق شدن الهیات آزادی بخش، پاپ گفت اینا کافرن کمونیستن کشیشاشون، اینا کشیش نیستن. ما دیدیم مثلا مذهب راه رو بر ما بسته، با مذهب نمیشه به سمت قسط و عدالت رفت، ولی حالا میبینیم میشه. خب اینا رو اینا دارن میگن. پیامبر اکرم بعد 1400 سال رهبران مارکسیسم دارن اینجوری حرف میزنن، رهبران هندویزم و بودیزم، با بعضی از چهرهای مطرح آیین شینتو تو ژاپن دانشگاه توکیو من بحث کردم، چند تا روایت از پیامبر براشون خوندم راجع به مفهوم معنویت، مفهوم چون اونا رو یکی آیین شینتو هم روی یک نوع معنویت یک نوع مدارا و یکی هم آیین جوانمردی همین سامورایی، اینا جزو ارکان چیزشونه. 3-4 تا روایت من از پیامبر که نزدیک به این معانی که برای اینا محترمه گفتم تو دانشگاه توکیو میخوام بگم پیامبر اکرم تو 1400 سال پیش با اون مردم حرفای میزنه. بعد 1400 سال از مارکسیسم تا شینتو تا هندو تا بودایی وقتی گوش میکنه، مسیحی یهودی وقتی اینا رو گوش میکنه نمیتونه خودشو کنترل، بلند میشه ایستاده کف میزنه. تو هند با مرتاز هندی راجع به پیامبر صحبت کردیم، روایتی گفتیم از پیامبر از امیرالمومنین. یه آقا 40 سال در یک بتخانه کنار رود گنگ، رود مقدس گنگ چیز بود، پدرش گفت پدرم نذر کرده من از بچگی اینجا بودم، 44 ساله گفت من از 4 سالگی تا الان 40 ساله اینجایم و از کنار این رودخونه نرفتم اوبرم. چه همتی ما تو خودمون رو ندیدیم که توی بت پرستا دیدیم. اینا رو که من بهش گفتم، نائب زیاره شما رفته بودم بتخونه های اونجا، اینا رو که بهش گفتم راجع به پیامبر چند تا چیز گفتم، خدا شاهد ایستاد گفت که محمد از خدایانه. پس و شریعتش که میگه به نام شریعت حرف زدن، به نام خدا حرف زدن، اگر یک حکم پیامبر اکرم گفته در جهت تغییر انسان، در جهت استثمار بشر، بله بگید آقا اینا شجاعانه آمدن از خودشون به اسم خدا حرف زدن برای که مغازه خودشون رو گرم کنن. اما وقتی که تمام این شریعتش دعوت به حریته، دعوت به کرامته، دعوت به عزت حقیقی است، عبودیت فقط پیش خدا یعنی نفی ذلت در برابر هر چه غیر خداست حتی خودش، خب شما میگید به نام خدا شجاعانه حرف زد بقیه باور کردن، انبیا چی گفتن که اینا باور کردن؟ هر چی که گفتن که علیه مغازه باز کردن خودشون بود، شما همه مغازه برای خودتون باز کردید، مادیتون و معنویتون. اینا هر چی گفتن علیه مغازه باز کردن بود. نکته بعدی اینکه بشر اون موقع به جایی نرسیده بود که احساس و تجربه و یقین کسی رو برای خودش تکلیف آور نداند، برای خودش تکلیف آور میدونست. ولی امروز هر کی بخواد حکمی بکنه باید استدلال کنه. بشر جدید زیر بار کاریزما نمیره، دنبال رو کسانی نمیشود که با تکیه بر خودشون و تجارب و رؤیاها و یقینهای خودشون به دیگران امر و نهی کنند. خب پیامبر اکرم اولا سراسر قرآن و بعد سراسر سیره و روش پیامبر اکرم همه جا دعوت به تفکره، دعوت به استدلاله، دعوت به اخلاقه. هر چی که گفته خودش رو محدودتر کرده. آخه یه وقت کسی میگه من با خدایان ارتباط دارم، بعد اون چی که میگه جهانبینی و احکامی که میگه دست خودش رو هی بازتر کنه، دست دیگران رو ببنده، خب بله میگی مغازه باز کرده، از بیشعوری مخاطبش سوء استفاده کرده. آخه این چه جور دکانیست که ایشون هر چی که گفته خودش رو مقیدتر کرده، مشکلات خودش رو بیشتر کرده. یعنی شما هر چی از اخلاق و عدالت حرف بزنی بگی آقا اینا ملاک رشته، دست خودتو بیشتر بستی یا باز کردی؟ بله بستی دیگه. لذا شما میبینید این معنویت های قلابی یکی دیگه از علائمشون، علامت چهارم، بعد از یه مدتی به اسم معنویت و عرفان اباحه‌گری را میندازن. میگن آقا شریعت مال ما نیست، ما از شریعت عبور کردیم، بزن بخور برو حالتو بکن، فقط مرید ما باش. خب این فضا رو باز میکنه برای که بعد فردا او اگر از خودش هر چی که دید چیه بگه که خب این معنویت منافاتی نداره با لذت محوری و اباحه‌گری. ولی پیامبر اکرم، انبیا و پیامبر در رأس انبیا، هر چی که گفتن خودشون رو بیشتر مقید کردن، هر چی شرط و شروط آوردن کار خودشون رو سخت کردن. آخه این چه جور مغازه باز کردنه که یک کسی همش علیه خودش دست و پای خودش رو ببنده و معیار هی بده، بیشتر معیار به مخاطب بده که در مورد من داوری کنید، سخت بگید، مراقب باشید که اگر در منم این تخلف رو دیدید معلوم میشه پیامبر نیستم. اینم دلایل دیگه و اینا نمونه هایی که عرض کردم. و نکته بعدی که اتفاقا این که امروز تا قرینه عینی و ابجکتیو نبینیم تن به اطاعت نمیدیم، تابع شخصیت کسی نیستیم، اتفاقا پیامبر همون موقع حرفا رو زدن. در روایات ایشون بسیار است در باب که چون فرصت نیست من عبور میکنم. پس حجیت شخصی و یقینهای از نوع یقین کسانی که مدعی پیامبری بودن این یک یقین روانی نیست، فقط یک یقین معرفتی است. لذا میگه قل هاتو برهانکم. مکتبی که میگه هاتو برهانکم، برهان محوره نه کاریزما محور. ولذا پیامبر هرگز اجازه ندادند، قرآن هرگز اجازه نداد که به اسلام بگی محمدیزم. محمدیزم نیست. خدای متعال در قرآن فرمود ما محمد الا رسول. این پیامی که پیامبر اکرم به بشر رسون فرمود خدای من و شما گفته است که من نیستم مگر رسول. قد خلت من قبله الرسل. یعنی چی؟ یعنی کلاهبرداری و کاریزما ساختنای قلابی و شخص محوری و من محوری و محمد محوری نیست، خدا محوری است. ای که میفرمان اول شهادت که میدید اول بگو شهادت بدید که انه عبده، بعد شهادت بدید که و رسوله. عبودیت مقدمه بر رسالت و منشأ رسالته، چون از بقیه عبد تر است رسوله، نه ای که خدایی بخواد بکنه یا ادعای خدایی. وقتی اینجوری نگاه کردید شریعت و کارهای پیامبرانه، عمل کردن و عمل خواستن از دیگران همش مستنده به وحی و عقل و فطرت و وجدان، و دوره این پیامبری و این پیام هرگز نخواهد گذشت. امروز بشر هرچی جلوتر میاد داره خرافی تر، وحشی تر و خشن تر میشه. شما میدونین توی قرن 20 این تعداد خونی که ریخت در دنیا، در تمام تاریخ بشر اینقدر خون نریخته؟ همین بشر مدرن. این بشر مدرن از بشر دوره‌های قبل وحشی‌تر و جلادتر بوده. تمام اینایی که چنگیز و نرون و کیو شاهان ایران و روم و کجا اینا همه کشتن رو هم به اندازه یک جنگ بین‌الملل دوم نشده. وحشی ترین دوران بشر همین دوران مدرنیتش، همین قرن بیسته، خشن ترین دوران همینه. اگه یه بشری بیش از بقیه دورها احتیاج داشته باشه به انبیا، اتفاقا این بشر امروزه. چون این بشر امروز وحشیتر و خشنتره، ابزار جنایت در اختیارش بیشتره. این بشر اتفاقا از بشر هزار سال پیش خیلی بیشتر به انبیا و به پیامبر اکرم احتیاج داره. خاتمیت به این معنا رو باید به عکس معنا بکنی. اتفاقا تجربه شخصی پیامبر نیست، اگه تجربه شخصیش بود بر ما و شما حجت نبود. این یک تجربه روانی نیست، خدا واقعا با بشر سخن گفته است و بعد حجت‌های هم بصری اعجاز، هم حجت عقلی، هم حجت شهودی، انواع و اقسام حجت اقامه شده تا بشر بدانه. صحبت این که اتفاقا این احساس تکلیف کردن ها و به دیگران تکلیف کردن ها، حکم خود رو بر دیگران حاکم کردن ها، اینا اختراع دورانیه که گفتن انبیا رو بذاریم کنار، به جاش خودمون تشریع کنیم. وقتی بشر خودش میخواد تشریع کنه، یعنی ایدئولوژی های مادی میخوان جای انبیا رو بگیرن، وقت میبینیم و دیدیم که چقدر گند زدن. خشونت بیشتر شد، شهوت بیشتر شد، افسردگی بیشتر شد. الان تعداد آدمایی که تا قرص اعصاب نخورن خوابشون نمیبره از همه دوران تاریخ بیشتره، که سخت میخوابن. طلاق و فروپاشی خانواده در طول تاریخ اینقدر نبوده که هی داره میشه. خشونت و آدمکشی و خونریزی اینقدر نبوده. خب پس شما بیش از بشر هزار سال پیش، ما و شما به انبیا احتیاج داریم. دوران پیامبران نگذشته، دوران پیامبر جدیدی گذشته، به این معنا که هر چه خدا باید با بشر در میان میگذاشت در میان گذاشت. یعنی دیگه چیزی نمونده که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه. هر چه که لازم بود خداوند به بشر بگه مستقیم از طریق انبیا دیگه گفت. یعنی دیگه هیچ پیغمبری نمیتونه بعد از این بیاد بیش از اون چه که پیامبر اکرم از خدا به ما خبر داده خبر بیشتر و جدیدتری بده. البته معنویت دورانش تمام نشده، عرفان تمام نشده، به قول عرفا نظری میگن ولایت باطنی دورانش تمام نشده، نبوت به مفهوم ولایت معنوی دورانش تمام نشده، اما نبوت تشریعی، رسالت، چرا؟ دیگه چیزی نمانده که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه از طریق انبیاء پیشین و به خصوص از طریق خاتم الانبیاء. معنیش نیست که بشر امروز عاقل و بالغ شده دیگه تن به این امور نخواهد داد و چنین ایمانهایی نخواهد آورد. نه، اتفاقا بشر امروز که عاقلتر، هر که عاقلتر شده باشه راحتتر ایمان میاره. من خودم این تجربه‌ای که دارم، این سفرهایی که تو دنیا رفتم، خدا شاهده هر چی با آدمای فهمیده تر بیشتر برخورد کردم، دیدم اینا بیشتر میپذیرن. اتفاقا عوام و متعصبا کم میپذیرن. الان شما میدونید بیشترین گسترش اسلام توی تیپای روشنفکر و تحصیل کرده در غرب و در دنیاست. اونا زودتر و بیشتر مسلمان و به خصوص شیعه میشن. شما عوام متعصب رو خیلی سخت میتونی مسلمان کنی، ولی اونایی که اهل فکرن بیشتر میشن. این نشون میده که سنخ این ایمان یک سنخ فکری معرفتی حجت محوره، کار پیامبر و کار انبیا. مسیحی ها کلیسا میگه آقا ایمان از عقل جداست. کانت و کانت به بعد، فیلسوفان مدرنیته و عصر روشنگری به بعد، اونا هم میگن ایمان از عقل جداست. هر دوشون میگن، یعنی هم پدران سکولاریزم در غرب، پدران عبور از دین گفتن ایمان از عقل جداست، هم کلیسا و آبای کلیسا گفتن ایمان از عقل جداست. هر دوشون اینو گفتن. شما میدونید هم آبای کلیسای کاتولیک گفتن عقل شیطان است، به حرفش گوش نکنید، ایمانتون از شما میگیره، ایمان به مسیح، به خدا رو. خب لوتر پدر پروتستانتیسم که میگن مسیحیت سکولار و مترقی و فلان و اصلاح طلبن، اینا رفرمیستن، لوتر از این بدتر میگه، میگه عقل فاحشه است. کاتولیک میگه عقل شیطان است، پروتستان هم میگه عقل فاحشه است. هر دوشون هم از قرآن میترسیدن. هم کلیسای کاتولیک ورداشت قرآن رو تحریف میکردن تا مدت‌ها نمیذاشت ترجمه بشه، هم لوتر ورداشت یک ترجمه قلابی از قرآن ارائه کرد و علیه قرآن موضع گرفت. هر دوشون از ادبیات قرآن، لحن قرآن میترسیدن. تا قرن‌ها نذاشتن قرآن اصلا ترجمه شه به زبان‌های لاتین و غربی. بعد که مجبور شدن یک ترجمه مقلوط ناقص ساختن که هر کس بخونه نتونه ایمان بیاره. من عرض مخاطب بکنم، دوره ولایت و ولایت پذیری که اینا میگن تمام شده دیگه ما ولایت انبیا رو نمیپذیریم، اصلا دوره ولایت و ولایت پذیری هیچ وقت نه تمام شده و نه تمام خواهد شد. همه تحت یک ولایتی رو میپذیرن، بس ببینی که ولایت الله رو میپذیری یا ولایت شیطان رو. ما یا اولیاء الله داریم و اولیاء شیطان داریم. ما کسی که هیچ ولایتی نداره نداریم، اصلا امکان نداره بشر بدون ولایت. بشریت حتی اون مادی ملحدش ولایته، منتها یکی ولایت اولیاء جور و ستم رو میپذیره، یکی ولایت اولیاء الهی رو میپذیره. ولایت خدا یا شیطانه، بی ولایتی وجود نداره. حب و بغضت به هر طرف هست، تو ولایت همون رو پذیرفتی. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اگر هر چی رو دوست داری با همون محشور میشی، حتی سنگ، حتی وقتی به یک سنگ علاقه داری تو از اون سنخی. قلبت کجاست، ذهنت کجاست، قبلت کجاست، تو تحت همون ولایتی. یکی ولایت شهوت رو پذیرفته، یکی ولایت پوله، یکی ولایت ریاسته، که اینا همه ولایت اولیای شیطان. یکی ولایت الله رو میپذیره. پس دوره ولایت و ولایت پذیری خاتمه پیدا نکرده و نخواهد کرد. بحث اینه که ولایت چه کسی رو میپذیریم و میپذیرید. اصلا این داعشی ها رو که شما میبینید چند هزار پسر و دختر از اروپا و آمریکا ول میکنن میان که میخوایم خلافت اسلامی درست کنیم، این دو بعد داره ها. یه بعد منفیش اینه که خب چقدر راحت فریب میخورن، به اسم خلافت دولت اسلامی میان علیه جبهه مقاومت درگیر میشن به جایی که برن با آمریکا و اسرائیل و اینا بجنگن. خب ولی یک بعد دیگه هم داره، به اونم توجه کنید. 10-20 هزار بچه‌ای که تو اروپا و آمریکا اصلا یا متولد شده یا زندگی کرده، از اول بمباران شده زیر فضای تبلیغاتی مادی و ضد دینی، یه مرتبه چه چیزایی از توشون بیرون اومده. طرف دو من ریش میذاره تو خیابونای نیویورک و لندن و پاریس رو میره. او دختره که اصلا دوست پسر داشته تا چند وقت پیش، حالا پوشیه میزنه که صورتش هم دیده نشه. این معنیش اینه که یک نکته مهم مثبتی تو این قضیه هست، دشمن داره ازش استفاده باطل میکنه. مثل خوارج. خوارج چطور بودن؟ حضرت امیر در نجب البلاغه فرمودن خوارج دنبال حق بودن، تو دام باطل افتادن. فرق میکنن با معاویه که دنبال باطل بود و به باطل هم رسید. من با هر دوشون وظیفه دارم مبارزه کنم، ولی که اینا پیش تو ذهن من اینا یه جور نیستن، اینا نادانن، بازی خوردن. ولی توجه داشته باشید تمام معادلات به هم ریخته. من وقتی عرض کردم این داعش و القاعده کپی برداری از حزب الله و از بچهای جنگ ما بود، ورژن قلابی وهابیشو ساختن. چون اگر اینو نمی ساختن، گروه گروه جوانان سنی داشتن شیعه می شدن و می آمدن طرف انقلاب ما. یه مرتبه بحث جنگ مذهبی مطرح شد، گفتن آقا برای روح جهادی و شهادت و احیاء اسلام و احیاء خلافت و تمدن اسلامی لازم نیست برید طرف انقلاب ایران و اینا، ما خودمون یک نوع دیگه شو درست میکنیم. این قضیه خیلی غیر عادی. این همه آدم، همین قضیه که دیروز در پاریس اتفاق افتاد، خب این تیری بود که خود غرب شلیک کرد، کمانه کرد، حالا میخوره تو صورت خودش. پولایی که سرمایه گذاری کردن اینا نتیجهشو داره حالا میده، علیه خودشون هم میده. و من مطمئنم در دراز مدتی قضیه به خودشون بیشتر ضربه میزنه، چون اینا تمام زورشون رو دیگر در سوریه و عراق و لبنان زدن، بیشتر از اینا کاری نمیتونن بکنن. دوران خوششون هم تموم شد، از این به بعد سراشیبیه. ولی اینا این 10-20 هزار برمیگردن به کشورشون، نصفشون هم که برگردن، یک سومشون هم که برگردن کافیه. همین کاری میکنن که تو پاریس کردن، پیروز تو لندن کردن، قبلش تو مادرید اسپانیا کردن، قبلش تو آمریکا کردن. این آتشی که روشن کردن دامن خودشونو گرفته و بعد نوبت خود عربستانه. عربستان دوام پیدا نخواهد کرد. این حکومت و آخرین نکته، زبان ولایت. اگر ولایت الله هست، زبان حق و تکلیف است. ولایت شیطان زبان ناحق است و زبان تکلیف به باطل است. نه ای که زبان تکلیف زبان دین بوده، زبان ولایت حالا زبان حقوق است. هرگز این دین دینی نبود که نگفت فلان دلیل را بپذیرید چون فلان شخص گفته است، بلکه گفت سخن فلان شخص را بپذیرید به فلان دلیل. یعنی ما با دلیل سراغ پیامبر و علی میریم، نه بی دلیل. نمیگیم چون او گفت احتیاجی به سوال نبود، گفتیم چون حق گفت بهش ایمان آوردیم. نه که چون او گفت پس حق است. البته هر چه او گفت حق است، هر چه پیامبر و امیرالمؤمنین اهل بیت بگن حق است. اما این همون مسئله است که اختلاف بین اشعری و عدلیه هست در بابی که آیا خداوند به حق و به اون چه خوب و سعادت بخش بود فرمان داد، یا اون چه که خدا بهش فرمان داد بعدن ما بهش گفتیم خوب یا سعادت، به این معنا که خوبی و بدی قراردادی است یا حقیقی، ولو به قرارداد شارع. شیعه عدلیه میگه قراردادی نیست، حق است. اصلا خدا حق است، انبیا حقن، انبیا حقن چون به حق امر کردن. حق واقعیتی است ما قبل انبیا. انبیا طریقیت داشتن ما رو به این حق رسوندن. عقل و انبیا ما رو به این حق میرسونن. راجع به مسئله ولایت هم همینه. ولایت اینا رو میپذیریم چون حق است. چون دلیل عقلی داریم براش. ما به دلیل نقلی که به پیامبر و ائمه ایمان نیاوردیم که این که دور میشه، تسلسل یا دور و باطله. نگفتیم فلان دلیل را بپذیرید چون فلان شخص اقامه کرده. رابطه قول و قائل رو اینجا قطع کردیم. تسلیم هیچ شخصی بدون حجت باطنی و عقلی نشدیم و نمیشیم. و استدلال به نفع توحید و معاد آمده، استدلال وجدانی و فطری و استدلال عقلی آمده، و چون قانع میشیم تمکین کردیم. ولی بعد که تمکین کردی دیگه در تمام امور جزئی شریعت امکان اشراف بشری نیست، چون اگر این بود احتیاجی به انبیا نبود. عقل لازم است اما کافی نیست و مکفی نیست، مکفی از انبیا نیست. انبیا ضد عقل سخن نگفتند، اما آمدند برای که عقل را تکامل ببخشند. شما امروز میدونید در از اول تاریخ تا امروز حتی یک برهان علیه توحید نیامد، علیه خدا نیامد، حتی یک برهان. هیچ کس، هیچ ملحدی نگفته من ثابت میکنم خدا نیست، من ثابت میکنم اینا پیغمبر نیستن. هرگز برهانی وجود نداره. حد اکثر حرفشون اینه، میگن دلایلی که خدا پرستان و پیروان انبیا آوردن این دلایل کافی نیست، اثبات نمیکنه. هیچ کس نگفته من اثبات میکنم اینا دروغه. نه، این خیلی مهمه. تا امروز هیچ برهانی نه علیه خداییت خدا، خدایی خدا اقامه شده، نه علیه اصل نبوت عامه، نبوت انبیا، و نه علیه نبوت خاص پیامبر برهانی اقامه شده. پس این مسئله روشن بشود که این تمکین یک تمکین عقلانی فطری است، این ایمان عقلانی است، وقت محصولش عقل ایمانی و عقل مؤمنان است. این عقلانیت باعث تضعیف ولایت انبیا نمی شود، این ولایت رو تقویت میکنه. ولایت انبیا هم عقلانیت رو تضعیف نمیکنه بلکه تقویت میکنه. شخصیت انبیا هم زیر سایه حق و توحید قرار میگیره و سر خاتمیت در همین مسئله است که این دین پاسخ همه پرسش های فرا عقل بشر رو تا ابد داده خداوند. نه به این معنا که عقلانیت بشر جدیدی پیدا شده که دیگه بی نیاز از تشریع پیامبرانه و لذا پرسشگر است، غیر متعبد است. اصلا این تعبد اسلامی با پرسشگری منافات نداره، محصول پرسشگری است. نه این که اینا گفتن دیگه آقا طبیعت و تاریخ کلن پیغمبر پرور نیست و بشر اجازه نمیده کسی ادعای پیامبری کنه. بساط گذشتگان جمع شد و از این به بعد همه مساوی و هم ارزند و عقل جمعی جای عقل فردی رو گرفته. این دین دعوت به عقل فردی و دعوت به عقل جمعی کرده. این دین گفته عقل حجت خداست، و این دین گفته با عقلتون به من نگاه کنید نه بدون عقل. تنها کتاب مقدسی که این همه فرمان به تعقل داده قرآنه. شما بین هندوها برید، هندویزم امروز چقدر جمعیت؟ صدها میلیون پیرو داره. بودیزم و هندویزم نزدیک 2 میلیارد، 2-3 میلیارد، بیش از 2 میلیارد مسیحی دارید. هیچ مسیحی نمیگه مبنای ایمان من عقلانیت، عقلانیست. هیچ کدوم نمیگه، نه کاتولیکش، نه پروتستان، نه ارتدوکسش. با بزرگان اینا تو کتاباشون هست، برید ببینید، با خودشون هم برید صحبت کنید. من تو همین بیروت با بعضی از بزرگان اینا تو سفرهای قبلی صحبت کردم، همشون قبول کردن، میگفتن آقا این نوع مجالست عقل و معنویتی که در قرآن هست و در منطق پیامبر اکرم هست در دین ما نیست. و تو سوئیس توی کلیسای وقتی رفتم، کلیسا خیلی خلوت بود، از کشیشش پرسیدم روز یک شنبه چطور کسی نیومده اینجا، گفت از وقتی ترجمه های محلی کتاب مقدس توی کتاب فروشی ها داره عرضه میشه تو این 10-20 سال، یعنی کتاب مقدس رو میخونن معنیش میفهمن دیگه نمیان کلیسا، در حالی که در مورد قرآن کریم عکس قضیه است. هرچه قرآن درستتر ترجمه بشه به زبانهای مختلف بفهمن چی میگه، موج ایمان بیشتر میشه. این تفاوت عقلانیت و معرفت و وجدان محوری در قرآن با سایر کتابهای مقدس و در تعالیم پیامبر اکرم با اون چه که از ادیان دیگه مونده. و السلام علیکم و رحمت الله.